سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 38. منم جلال سعیدی هستم، مخلص شما. و شما هم اگه اینجا هستید بدانید و آگاه باشید که جای خوبی اومدید. پس کمربنداتون رو ببندید، آینه بغلاتون هم تنظیم کنید. میخوایم دست جمشید شیرجه بزنیم تو اقیانوس کجا؟ تاریخ. خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یحیاها.
ماو تستون سیاستمدار، مثلا شاعر، مثلا متفکر و البته بنیانگذار جمهوری خلق چینه و طبیعتا این آقای ماو هم مثل همه ما در نوزادی به دنیا آمد، در کودکی رشد کرد و در نوجوانی چیز شد. نه نوجوانیش با ماها خیلی فرق داشت، چون تو اون سالهای اول قرن 20 میلادی دنیا به خصوص تو جایی مثل چین با دنیای الان ما خیلی فرق می‌کرده. بنابراین بابای ماو که از خود ماو هم ماو تر بود، در 14 سالگی ماو نه تنها تصمیم گرفت برای شاه پسرش زن بگیره، که با تنها زنش هم انتخاب کرد. که کی بود زنه؟ یه دختر 18 ساله. یعنی برعکس بود اون موقع ظاهرا تو چین، و میرفتن برای دخترای بالغ پسرای نابالغ میگرفتن تا با هم بازی کنن و بزرگ شن. ظاهرم بازیای ماوی 14 ساله با عروس 18 سالش خیلی هم موفق نبوده، چون زن ماو فقط یک سال بعد مرد و این بچه تو 15 سالگی هم زن گرفته بود و هم زنش مرده بود و دو سه تا تپه رو که هر انسان یه عمر طول میکشه تا فتحشون کنه رو ایشون تو همون دوران نوجوانی فتح کرد. خلاصه ماو بزرگ شد و رفت شد کتابدار یک کتابخونه بزرگ و کلی کتاب خوند تو اون دوران و بعدم پیوست به حزب کمونیست چین و خیلی هم خوب رشد کرد اونجا. اجازه بدید از اوایل قرن 20 اینا بگذریم و بیایم تو دهه 30 و 40 میلادی، که خب چین اون موقع داشت یواش یواش سیستمش عوض میشد و مارکسیستا حسابی فعال شده بودن تو این کشور پهناور و پرجمعیت، و ابتکار آدمایی مثل ماو در نهایت تونست چین رو از سال 1940 نو که ماو شد رهبرش به یک کشور تا خرتناق کمونیستی تبدیل کنه، که البته بعدش با گلکاریای ماو مدل کمونیسمش هم حتی عوض شد و کاملا مید این چاینا شد و حتی به این ورژن کمونیسم هم بعدها گفتن ماویسم اصلا، که سالها تو دنیا حتی تو همین مملکت خودمونم کلی طرفدار داشت.
شوخی با
تاریخ.
میگن یکی از توانایی‌های عجیب ماو در زمینه بسیج کردن توده‌های مردمی بوده. میدونم خیلیاتون با شنیدن کلمه بسیج حالتون دگرگون میشه و یه سری موجودات دمپایی به پای ریش و پشم دور اهل ایست بازرسی به یادتون میاد که فکر میکنن خیلی معنوین، ولی ببخشید دیگه، آخه نه اینکه کشور چین ماشاءالله اون همه جمعیت داشت که اکثرشون هم کارگر و کشاورز بودن، اینه که بسیج خورش حسابی ملس بوده همیشه این مملکت. یعنی چینی که میگم اون موقع یه توده بود، چند تا کوه و دشت و دمن و در و دیوار و اینا هم زده بودن تنگش، کسی شک نکنه. اینه که قبل از این که حزب کمونیسم قدرت رو تو این کشور در دست بگیره، ماو برای اینکه قشنگ بتونه تا دسته کمونیسم رو تو حلق مردم چین فرو کنه، یه ابتکار عجیب کرد که بهش میگن راهپیمایی طولانی. یعنی چی؟ یعنی اومد یه جمع 100,000 نفره از اعضای حزب و رهبرانش رو جمع کرد، گفت برادرها میخواییم پیاده بریم از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا، تا خلق چین رو از ظلمهایی که بهشون روا میشه آگاه کنیم و از مزایای برادری و برابری و منویات کمونیسم آگاهشون کنیم. بعد پیاده روی که میگم، فکر نکنید مثلا رفتن از این ور پارک خونشون تا اون ور پارک خونشون رو گز کنن، و نه، میگن از نقطه شروع تا پایان این پیاده روی 12,500 کیلومتر شده. برای اینکه مقیاس دستتون بیاد باید بگم طبق نقشه گوگل تو ایران خودمون فاصله بین رشت در بیخ شمال تا بندرعباس در ناف جنوب ایران حدوداً میشه 1,600 کیلومتر. اون مسیری که چینی‌ها تو اون راهپیمایی بزرگ ماو رفتن با پای پیاده چقدر بود؟ 12,500 کیلومتر. یعنی این بزرگواران در یک لشکر 100,000 نفری از 11 استان، 18 کوه و 24 تا رودخونه رد شدن تا تهش به استان شانچی در بخش شمالی چین رسیدن. و البته چه رسیدنی؟ گفته میشه از اون 100,000 نفری که راهپیمایی رو شروع کردن، فقط 30,000 نفرشون رسیدن به مقصد و بقیه، یعنی 70 هزار نفرشون نرسیدن، یعنی اگه جون سالم به در برده بودن هم در حالی که کف پاشون اومده بود چسبیده بود به کف سرشون از فرط خستگی و بخیه لازم شدن، هی به خودشون میگفتن میگم حالا درست نه خیلی به آرمان‌های خلق و مبانی کمونیسم و اینا که رفیق ماو داره میگه خیلی باور داریم، ولی این پارگی‌ها رو چی کار کنیم؟ خب اینه که جمعیت هی آب رفت و عزیزان هی جیم زدن، ولی خب رفیق ماو که بادی نبود که با این بیدا چیز بشه، یعنی بلرزه. اینه که آخرش توی یه سخنرانی ضمن یادآوری جراحات راهپیمایان عزیز گفت که این راهپیمای بزرگ یک ماشین دوزندگی است. بذرهای زیادی را به هم دوخته که جوانه و شکوفه می‌زند و برگ و بار خواهند داد و برای آینده محصول می‌دهند. شاید شما فکر کنید چرت میگفته استاد، ولی ظاهرا ایشون از من و شما جامعه خودش خیلی بهتر میشناخته، چون مردم عجیب پرور چین با دیدن این پیاده روی انقلابی اعضای حزب کمونیست به رهبری و هدایت رفیق ماو اصلا مهر این یارو به دلشون نشست، یه حالی حسابی هم نشست. و شما احتمالاً با شنیدن اسم پیاده روی البته یاد اون مراسم عجیب ولی واقعی پیاده روی اربعین میافتید که نظام مقدس اسلامی هر سال راه میندازه تا مؤمنین خودش رو بسیج کنه و به بهانه عزاداری قدرت نمایی هم بکنه. هرچند میدونیم اونم کاریکاتوری از پیاده روی بیش نیست و بنابر گزارش های واصله میدانی برادرها و خواهرها خیلی هم پیاده روی نمی کنن و بیشتر راه رو با ماشین میرن، حالا دم حرمینا که رسیدن برای عکس گرفتن و بلعیدن نظریا و پذیرایی های مجانی و چلوندن عرق جورابشون از ماشین پیاده میشن. یعنی هر کاری که این عزیزان میکنن قشنگ کاریکاتور شده کارایی که قبلا توسط اسلافشون تو تاریخ انجام شده. خلاصه مردم عجیب پرور چین بعد که این پیاده روی بزرگ رو دیدن سند دلشون رو به نام استاد ماو زدن و بعدن که تو سال 1949 ایشون تأسیس جمهوری خلق چین رو اعلام کرد و تا موقع مرگش یعنی سال 1976 در رأس این حکومت بود، تازه با مشاهده جای زخماشون فهمیدن وقتی از ماو حرف میزنیم داریم از چی و کی و کجاش حرف میزنی، یعنی یه پیاده روی چیه؟ اونو هم نذاشتن اینا واسه هم بمونه، با تمام وجود عنایت کردن توش. من خودم شخصا عاشق پیاده روی هم ولی از نظر روحی الان نیستمش، من نمیام بابا، میشینم همینجا اصلا قهوه ما مک میزنم، رو من حساب نکنین اصلا، والا به خدا.
بشین پشت همین میز دوتای بشین تا مفدات بشام الهی، میخوام داد بزن سیارم که یکیت مسش نداری.
میگم وقتی که ماو به عنوان رهبر معظم انقلاب چین خودش شخصا تو روز اول اکتبر 1949 اومد تو میدون معروف تیان آنمن پکن و تأسیس جمهوری خلق چین رو اعلام کرد، تو اون مراسم کت تونیک گشاد دکمه داری با یقه های کیشیشی تنش بود و دکمه‌های کت رو هم چی تو خرخره هم چی بسته بود تا زیر گلو. این کتی که اون روز بر تن رفیق ماو زار می‌زد خیلی سریع در سراسر دنیا به کت ماویی شهرت پیدا کرد. پس در جریان باشید که کت ماویی فوش نیست، مدل لباس ماو بوده و خلاصه این کت عملاً تبدیل شد به یکی از نمادهای حزب کمونیست چین و شما اگه یکی از اعضای حزب رو می‌دیدی که موقع حرف زدن اینجوری حرف می‌زد داشت از نفس می‌افتاد، نباید نگرانش شدی که نفس تنگ داره یا حالش بده، نه اون فقط کت ماویی تنش بوده و دکمه هاش هم تا دسته بسته بوده، پس نمیتونست فقط درست نفس بکشه اون موقع. شاید خیلیاتون یاد اون کاپشن احمدی نژادی ها افتاده باشین با شنیدن داستان کت ماویی که خب طبق معمول اونم کاریکاتوری بود که برادر از یه جای دیگه تاریخ کش رفته بودن، بس که اینا خلاق و نوآورن لامصب. خلاصه آقای ماو یه نظم خیلی پادگانی تو رو همچی سفت و سخت تو مملکت برقرار میکنه وقتی به قدرت میرسه و تو اون دوره البته یه سری پیشرفتایی هم تو چین ایجاد میشه، ولی ماشاءالله هزار ماشاءالله یه شاهکارایی هم کرده تو اون دوران که اصلا نگم براتون. مثلا میدونید که طبقه کشاورز که بخش عظیمی از جمعیت چین اون دوران رو هم تشکیل میداده طبقه محبوب حزب کمونیست هستن دیگه و اصلا اینا مدعی ان که اومدن کشاورزا رو از ظلمی که بهشون میشه نجات بدن بس که نجات بخش بودن خیر سرشون. مثلا تو اواسط دهه 50 میلادی به ماو گزارش دادن که این گنجشکای بی پدر مادر که به علت بی پدر مادری سر سفره پدر مادران بزرگ نشدن، هی میرن این محصول کشاورزان زحمتکش چینی رو میخورن و کلی اذیت میکنن. خلاصه اینا رو ماو هم که روی طبقه زحمتکش دهقان حساس، اینه که به مردم چین دستور داد امت همیشه در مزرعه چین بزنید این پرنده های مادر گنجش که پدر جیک جیک رو بکشید، جوری که دیگه هیچ پرنده جرأت نکنه به محصولاتتون نگاه چپ بکنه. مردم چین هم که حرف گوش کن، محصول کشاورزی و گاواهن و بذر و بیل و کلنگ و اینا رو ول کردن، افتادن به گنجش کشی، یعنی کشتن و بعدم کشتن گنجشکا رو. احتمالا اون موقع اگه تو مرزای چین یه دسته پرنده ناشناس گنجشک نما رو میدیدی که داشتن از مرزهای جنوبی چین با سرعت زیادی فرار میکردن، اگه به اینا میگفتی اوه کجا با این عجله، حالا مگه دنبالتون گذاشتن؟ رهبر پرنده ها برمیگشت بهتون میگفت اولا این چه وضع حرف زدن، اوه چیه درست صحبت کن. بعد هم ادامه میداد آره داداش دنبالمونن، آخه تو چین دارن گنجشکا رو میکشن. بعد شما بهشون میگفتی خب شما که گنجشک نیستین که، شما چرا فرار میکنین؟ رهبرشون میگفت آره ولی چینی ها اول میکشن بعد میشمرن، یعنی چک میکنن که گنجشکی میانن. واقعا در همین حد بودا ابعاد ماجرا و چند صد میلیون گنجشک مادر مرده رو زدن کشتن مردم چین تو اون دوران، در حدی که گفته میشه بین دانش آموزا و کارگرا و کارمندان دولت لیگ برتر گنجشک کشی برگزار میشده رسما و به کسانی که بیشترین جسد گنجشک رو تحویل میدادن جایزه میدادن. جایزش هم احتمالاً تیرکمون سنگی 0 کیلومتر همچین نو براق بوده که بتونن راحت تر به مسیر مبارزه با گنجشک‌ها ادامه بدن. ولی چیزی که رهبر بیسوادی مثل آقای ماو و مردم همیشه در مزرعه چین اصلا نمیدونستن این بود که این گنجشک‌های مادر مرده بدبخت فقط محصولات کشاورزی رو نمیخورن، حشرات رو هم میخورن تا جمعیت حشرات به حدی زیاد نشه که از کنترل خارج بشن. نتیجه چی شد؟ آه این گنجشک‌ها چینی‌ها رو گرفت و طوفان ملخ چین رو در بر گرفت و ملخ ها عملا علیه رهبر عظیم الشأن چین و مردمش انقلاب کردن و چنان افتادن به جون محصولات کشاورزی که رسما چیزی نموند از اون محصولات برای آدم ها. ملخ ها در جریان هستید دیگه، به این راحتی ها نمیشد باش مقابله کرد، چون وقتی که ملخ ها حمله میکنن شما با دمپایی و نمیدونم دست هونگ و تفنگ و تیر و توپ نمیتونی بری به جنگشون. همین که دمپایی تو ببری بالا بخوای بکوبی تو کله یکیشون، بقیه ملخ ها حمله کردن تو همون کسری از ثانیه خورد دنت و تا به خودت بیای اسکلتت فقط باقی مونده که دمپایی رو برده بالا همجور فیکس شده مونده. نتیجه این قیام ملخی در اون دوران چی شد؟ قحطی گسترده در چین که طبق آمار رسمی حزب کمونیست چین 15 میلیون نفر از مردم چین اون موقع از گرسنگی مردن و البته طبق آمارهای دیگه که معمولا به واقعیت از این آمارهای رسمی نزدیکترن، رقمها خیلی خیلی بیشتر از این حرفاست و تا 78 میلیون مرگ ناشی از قحطی هم ذکر شده تو تاریخ. یعنی دور از جون زبونم لال، تقریبا اندازه جمعیت ایران در اثر مشکلات شخصی آقای ماو با گنجشکا مردن اون موقع تو چین و کار به جایی رسید که چینی ها رفتن سراغ رهبران شوروی و گفتن رفقا به دادمون برسید، ما کمک لازمیم. رهبران کشور دوست و برادرشون شوروی هم گفتن چی میخواین داداش، یا ودکا، موشک، بمب، مین، تانک، هر چی میخواین بگین هست. چینی ها گفتن نه بابا، اوضاعمون ملخیه و گنجشک لازمیم به شدت و لطفاً گنجشکاتونو بگیرین و به ما صادر کنین. اینجوری بوده واقعا این اتفاق افتاده و چینی‌ها مجبور شدن شروع کنن به واردات گنجشک از شوروی. گزارش‌های از اون قحطی وجود داره که آدم واقعا برگاش می‌ریزه با دیدنشون، در حدی که بعضیا میگن مردم حالا همیشه گشنه چین از شدت گرسنگی افتاده بودن به خوردن همه چیز از جمله همدیگه و حتی والدین فرزندان خودشونو میخوردن و فرزندانشون هم اگه زورشون میرسید والدینش رو نوش جام میکردن. یعنی مرد خونه میومد میگفت خانم شام چی داریم، خانم میگفت اون پسر کوچیکه بود جاو خیلی شیطونی میکرد بارش گذاشتم تو قابلمه است، دو تا قول دیگه بزنه آماده میشه، شما برو دست و بال تو همسر جان بشور تا بیای غذا آماده است. متابعت خانم هر چی منتظر میشد شوهرش از دستشویی بر نمیگشت. چرا؟ چون پسر بزرگ خانواده تو دستشویی منتظر بوده و همونجا زده بوده باباشو تو ته خورده بوده. شاید حالا بعضیا بگن چرا مامانشو نخورده بوده پسر بزرگه، چه میدونم والله من تو مسائل خانوادگی چینی دخالت نمیکنم که به من چه. یعنی اون روزا احتمال داشته تو چین شما یه توک پا بری آشغالاتو بذاری دم در ولی همسایه بخورتت. ببین دیگه چه وضعی بوده خدا وکیل.
فقر خیش راضی شد. به جای کشت کشاورز را درو کردند، به جای نان به تساوی گلوله قسمت شد.
آقای ماو اون موقع خیلی تلاش میکرد که با مظاهر امپریالیسم غربی هم مبارزه کنه. کنت دیویس یکی از کسایی که رو تاریخ زندگی این بشر کار کرده میگه استاد ماو حتی آب تصفیه شده لوله کشی رو از مظاهر منحط غرب میدونسته و حتی برای دوش گرفتن هم داده بوده واسه یه چاله تو زمین حفر کرده بودن و ایشون میرفت تو چاله با آب گندی که اونجا جمع شده بوده خودشو میشسته. واقعا پزشک مخصوص استاد هم بعدها گفته ایشون گلاب بروتون کلکسیونی از بیماری‌های مقاربتی و جنسی بوده، یعنی خود ماو، و هرچی هم که این دکترش بهش میگفته بابا بذار 4 تا قرص و آمپول بهت بدم خوب شی، با شعار مرگ بر آمریکا و اروپا و غیره قبول نمیکرده و نمیخواسته این مظاهر غربی برن توش. و همین دکتره میگه البته استاد تب گرمی هم ماشاءالله داشته و برقراری رابطه های مطالعاتی با زنان جوان رو اصلا از مظاهر زندگی غربی نمیدونسته و این مرضای خودش هم از طریق همین مطالعات عمیقش به اون زنای بیچاره هم منتقل میکرده، ولی مهم نبوده ظاهرا، مهم این بوده که روی آرمان های خودش تا حد له شدن پافشاری میکرد استاد. حالا اینا که خوبه، تو اون دوران تو دنیای اواسط قرن 20 اصولا کشورهای پیشرفته خیلی روی ساخت فولاد سرمایه گذاری میکردن، چون یکی از عناصر پیشرفت و توسعه تکنولوژی این بود که شما اول باید فولاد میداشتی تا بتونی باهاش تولید کنی دیگه. این استاد ماوی قصه ما هم یه چیزی شنیده بود و تصمیم میگیره که پوز آمریکا و باقی کشورهای صنعتی رو در زمینه تولید فولاد بزنه. یعنی چی کار میکنه؟ به مردم چین دستور میده که همتون توی خونه هاتون باید کوره خونگی فولاد داشته باشی. یعنی بیایید تو حیاتتون یا این دوروبر خونتون یه سوراخی چاله ای چیزی درست کنید، یه آتیشی توش را بندازید و هر چیز فلزی که دم دستتون میاد بندازید تو اون آتیش و آبش کنید و آب مربوطه رو تقدیم کنید به حکومت تا بریم باهاش پوز استکبار رو بزنید. حتی ظاهرا حکم داده بوده استاد که زین پس استفاده از وسیله فولادی در منزل هم در حکم مبارزه با امام ماو است و مردم مجبور بودن دیگ و مایتابه و گوشکوب مشکوب فولادیشون هم بندازن تو آتیش آبش کنن و آبشو هم بدن به کی؟
آبش هم میگن آقای میساقی
بدن آقای میساقی.
آقا منو مثال نزنید خواهش.
نه ببخشید، نه بدن ماو فولاد آب شده رو. منتها مشکل چیا بوده این وسط؟ مشکل اول این بوده که مردم بدبخت آتیش اون کورهای خونگی رو چجوری باید اینقدر روشن نگه می‌داشتن که فولاد آب کنه؟ والا ما که برای کباب کوبیده می‌خوایم آتیش درست کنیم، اینقدر دنگ و فنگ در آتیش درست کردنش که آخرش تو مرز پشیمونی می‌ریم، ولی خب آدم رویای اون کوبیده‌های چرب زیبای دراز رو که در افق می‌بینه شو به جون میخره. ولی چینی ها میخواستن رسما با دست خالی فولاد آب کنن تو خونه هاشون، پس کار مردم همیشه در کوره چین حالا شده بود چی؟ اینکه وسایل خونه شون هم برای اینکه حرف رهبر کبیرشون رو زمین نمونه میآوردن مینداختن تو آتیش تا فولاد آب بشن. یعنی هر وسیله چوبی قابل سوختنی از اسباب بازی بچه گرفته تا درهای خونه هاشون رو میکندن میآوردن مینداختن تو آتیش. یعنی اون موقع سیاست درهای باز تو چین انجام میشد اما تا به شکل خرکی ماوی، و مردم چین مردم درخونه بازی بودن، ولی از اون لحاظ نه، از این لحاظ. اما اینا هم در برابر نتیجه کار از نظر حماقت اهمیتی نداشته، چون در نهایت اون آب فولادی یا اون فولاد آب شده‌ای که مردم با این روش‌های خنده‌دار تولید می‌کردن با فولاد به درد بخوری که تو صنعت بشه ازش استفاده کرد فرسنگ‌ها فاصله داشته. و رفیق ما هم بعد که نتیجه رو دید اینو فهمید، ولی تا چند وقت بعد به روی خودش نیاورد و مردم همینجوری داشتن خودشون و وسایلشون و همه چی رو آتیش می‌زدن و ایشون نمیپذیرفت که چی گندی به زندگی مردم زده و مردم گرسنه چین دیگه حتی وسایل خونه‌شون هم از دست داده بودن در نتیجه این سیاست. یعنی اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که اون موقع بین ماو و طرفداراش از یه طرف و ملخ‌ها از اون طرف رقابت تنگاتنگی بوده برای نابود کردن زندگی مردم چین. حتی فکر کنم بعضی جاها ملخ‌ها هم پیش ماویستا کم میآوردن، پیش خودشون میگفتن بابا اینا دیگه کیان، ما با همه ملخمون نمیتونیم به اندازه اینا نابود کنیم که. ای بابا بس دیگه، لا مسبا یعنی لا ملخ‌ها.
ملخ افتاده توی خرمن گندم، منم مثل همه از کار بیکارم، به جای داز شونه توی
دستامه، فقط به فکر گندم زار موهاتم.
تو دهه 70 میلادی ماو دید نه مسکی خیلی هم اونجوری که قبلا فکر میکرد نمیشه با همه دنیا در افتاد و حکومت کرد. اینه که شروع کرد به نخ دادن به دنیای غرب، نخ سوزن آمریکا. حتی تو سال 1973 ماو با هنری کیسینجر وزیر خارجه دولت نیکسون یه دیدار کرد و گفته میشه تو این دیدار کیسینجر اولش خیلی سعی کرد تعارفات دیپلماتیک بکنه با ماو و جلسه رو در یه مسیر منطقی و درستی پیش ببره، ولی مغز ماو اصلا یه جای دیگه ای بود تو کل جلسه. مثلا کیسینجر داشته میگفته بله ما آمریکایی‌ها میتونیم اینو بدیم به شما، اونو بگیریم از شما، مثلا چین به علت مساحت بزرگش و جمعیت زیادش میتونه در تامین منابع انسانی و عناصر معدنی و فلان و بهمان به دنیا کمک کنه، دنیا هم میتونه فیران رو بیسار کنه و بلا 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 اینا. اینا رو داشته میگفته که یوهو ماو برمیگرده میگه ببین آقای کیسینجر، تعارف که نداریم، بین خودمونم باشه، کشور من خیلی فقیر، ما تقریبا هیچی نداریم، به شما بدیم جز یه چیز. کیسینجر گل از گل شکفت گفت مهم نیست رهبر معظم، شما هرچی داری بذار وسط، ما هم کمک میکنیم، ردیفش میکنیم. الله بابا دوم وری، حالا چی هست اونی که اینقدر سخاوتمندانه میخوای بهمون بدی؟ استاد ماو نه گذاشت نه برداشت، گفت زنامونو. کیسینجر فیوزش پرید، گفت حتما این مترجمه داره اشتباه میکنه. به مترجمش گفت دقت کن بابا، حتما داره با چینی سخت حرف میزنه، درست ترجمه کن. مترجمه گفت به خدا من تازه دارم نرمش میکنم، استاد داره میگه ما چیزی که زیاد داریم تو چین زنه و حاضریم 10 میلیون از زنان مازادمون رو به آمریکا صادر کنیم، چون ما تعداد زنامون زیاده و زن زیادم باعث دردسر دیگه. جدی ها اقراق نمیکنم، همینو گفته بودا. اینجاست که تازه فهمیدن آمریکایی‌ها با دل و جون که با چه موجود داغونی مواجهن. و فکر کنم کیسینجر همون موقع گوشی رو برداشته بود به رئیسش یعنی نیکسون گفته بود داداش اون چیزا که من هیزیر گوشت می‌خوندم که با دیپلماسی میشه چین رو مهار کرد و با ما و معامله کرد و اینا و اینا رو برد وارد نظم جهانیشون کرد و اینا کنسل، من غلط کردم، این یارو اصلا از نظر مغزی تو تعطیلات رسمی به سر می‌بره. این چیه بابا؟ این ما تو اپیزود 35 مفصل در مورد فاجعه انقلاب فرهنگی در ایران صحبت کردیم. اگه یه وقت خدای نکرده زبونم لال روم به دیفال اون اپیزود رو نشنیدید حتما برید گوش بدید. ولی پیش از اون یادتون باشه که کاریکاتورهای انقلابی ایرانی تقریبا تمام اون شاهکارهایی رو که به نام انقلاب فرهنگی در ایران اوایل انقلاب انجام دادن کپی پیستی بوده از کارهایی که ماو ذیل همین عنوان در چین کرد، تازه خیلی بدترش رو. ماو یه گروهی تشکیل داد اون موقع به نام ارتش سرخ که تشکیل شده بود از هزاران جوان سوپر انقلابی آب روغن قاطی کرده که حاضر بودن هر کاری برای رضایت ماوشون انجام بده. سال 1966 مأموریت این موجودات ترسناک این بود که پروژه انقلاب فرهنگی رو توی چین کلید بزنن. همه دانشگاه ها تعطیل شد و البته اینا به همین مقدار هم قناعت نکردن و شروع کردن به مبارزه با همه سنت های قدیمی و عادات بومی چین. مدارس و معابد زیادی در چین در اون موقع تخریب شد و معلم‌ها و استادان زیادی هم یا به زندان افتادن و زیر شکنجه مردن یا بلاهایی رو به سرشون آوردن که خودشون خودکشی کردن. یکی از فعالترین عناصر این پاکسازی بزرگ فرهنگی هم زن ماو بود که ماشاءالله در این زمینه‌ها از شوهرش هم جلوتر بود. میگن تو اون دوران دانش آموزا از طرف حزب کمونیست چین تشویق میشدن اگه معلماشون رو اعصابشون میرن انقدر بزننشون تا بمیرن. جدی میگم، حتی گفته میشه 91 معلم تو اون دوره توسط دانش آموزاشون به خیابونا کشیده میشدن و اگه نمیگفتن غلط کردم اشتباه کردم و اینا تا حد مرگ میزدنشون. چند نفرشون هم زیر همون کتک ها مردن. یکی از روش های خیلی مرسومشون هم این بوده که دانش آموزا اگه معلمی رو اعصابشون بود میرفتن آبجوش میریختن روش و نیروهای امنیتی و پلیس و این حرفا هم به دستور بالاتری ها روشون رو میکردن اون بر میگفتن ما نمیبینیم چیزی، شما راحت باشین بریزین بزنین له کنی. اما این موجودات دانش آموز دانشجو که دیگه اسمشون ارتش سرخ بود ولی به نظرم ارتش قهوه‌ای بیشتر برازنده شونه، حتی با لباس مردم هم کار داشتن. مثلا اگه شما اون موقع تو چین از خونه می اومدی بیرون شلوار تنگ بود یا کفشت نوکتیز بود، یهو میدیدی یه دونه از این جوجه بسیجیای ماوی می اومد به تذکر میداد، میگفت نوک تیز کفش شما تحریک کننده و یادآور ابتذال غربیه و شما باید اینجوری باشی و اونجوری بپوشی، و آخرش هم یه نامه میداد دستت که روش نوشته بود مهلت برآوردن این خواسته های ما 72 ساعت است، در صورت بی توجهی عواقب و مسئولیت آن با شماست، امضا ارتش سرخ. میدونم که برای من شما ایرانی که با پدیده‌های عجیب و غریبی مثل امر به معروف و نهی از منکر و گشت ارشاد و ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی بزرگ شدیم و زندگی می‌کنیم، اینا خیلی پدیده‌های آشناییه. و اگه من بارها تو این پادکست تکرار کردم که دیکتاتورها فقط لباس‌هاشون و گرایش‌هاشون فرق می‌کنه ولی یه جای همه‌شون به هم میرسن، به خاطر همینه دیگه. ببین من دیگه چه نابغه‌ای هستم واقعا که همه اینا رو فهمیدم، هیچکی تا حالا مثل من اینا رو نفهمیده بود. خودشیفته فراهانی هم خودت تورید، من جلالی بیش نیستم به خدا.
شوخی با
بی‌حیاها.
میگن تو سال 1968 وزیر خارجه پاکستان میره به ملاقات ماو و به عنوان چش روشنی براش یه جعبه انبه میبره. ماو هم اون جعبه انبه رو میفرسته برای چند تا از گنده های ارتش سرخ و اونا هم عشق تو چششون جمع میشه که وای ببین رهبرمون چه کرده و اون انبه های خودشو داده به ماو، خودش گازم نزده و اینا. و خواسته و ناخواسته داستان هی قل میخوره قل میخوره و تهش اینجوری میشه که فرشته ها این میوه های آسمانی رو آوردن دادن به رهبر کبیرمون و اونم اونا رو تقدیم کرده به ما بیچاره های زیر دستش. این انبه ها عملا تبدیل میشن به میوه های مقدس و اونا رو یا پارافین اندودشون میکنن یا تو فرمالدهید میزننشون که خراب نشن و عملا یه فرقه به اسم فرقه انبه تشکیل میشه و مردم رسما انبه پرست میشن اون موقع. انبه نه انبه، یعنی اگه یکیشون عقلش رسیده بود اون یه گاز زده بود به یه دونه از این انبه، کار به اینجا نمیکشید، میفهمیدن یه میوه است مثل همه میوه های دیگه. ولی خب دوستان وقتی اخ تو کله یه موجود انقلابی نباشه چی در عذابه؟ جون که سهل، همه چی در عذابه. خلاصه انبه ها داشتن از سراسر دنیا تو اون دوره برنامه میریختن مهاجرت کنن به چین اون موقع، چون تو جمعای خصوصیشون میگفتن همه جا ما رو به شدیدترین شکل ممکن میخورن. ولی این چینی ها طبق گزارش های رسیده ما رو میمالن، یعنی میپرستن. خب چه کاریه، چرا اینجا بمونیم؟ میریم چین که بپرستنمون دیگه. یه مدت از این حماسه انبهی میگذره و داشته تب و تاب انبه ها میخوابیده که میگن دوباره تو سال 1974 بانوی اول فیلیپین هم وقتی میره دیدن زن ماو یه جعبه انبه براش میبره. ایشون هم یعنی زن ماو هم تصمیم میگیره دوباره این جنبش انبهی رو یه حال دوبارهی بهش بده، یعنی دوباره زندهش کنه. اینه که خودش نه اینکه خیلی نابغه و همه فن حریف بوده، یه فیلم یک ساعت و نیمه رو کارگردانی میکنه با نام آواز انبه ها. ولی خب خدا رو شکر تازه فیلم ساخته شده بود و داشتن میکردنش تو چش و چهار همه که بالاخره شوهر ایشون یعنی ماو تو سال 1976 میمیره و خیلی چیزا از دوره ماو خیلی ریز زیر فرش تاریخ زده میشن، از جمله همون فیلم عتیقه‌ای که ایشون یعنی زن ماو ساخته بوده. خلاصه حماقت ها و بلاهت های دوران ماو میلیون ها کشته و آواره و قحطی زده و بیچاره رو دست تاریخ چین گذاشته که واقعا برای پرداختن به همه این دسته گل ها چند اپیزود پادکست هم کمه، چند تا برنامه میخوایم، چند تا شبکه میخوایم مثلا. ولی خب دیگه اینم نباید یادمون بره که ماویسم تو همون دوران تو کشورهای دیگه هم حتی بین روشنفکرها و فلاسفه مشهوری مثل ژان پل سارت تأثیر گذاشته و خیلی از این بزرگواران ماو و کارهاش رو تحسین میکردن، در حالی که همون موقع اگه هر کدوم از اینا دم دست ماو بودن و به جای کافه ها و بارها و کلاب ها و اتاق خواب های پرماجراشون تو اروپا و آمریکا و باقی کشورها اگه همون موقع تو چین زندگی میکردن، تیکه بزرگشون کجاشون بود؟ به نظر شما چیز دیگه هم گوششون قاعدتا دیگه. چی بگم من آخه؟ ممنونم که اپیزود 38 شوخی با تاریخ رو هم تا اینجا یعنی ته گوش کردید. لطفاً گذاشتن لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا فراموشتون نشه. هر جایی که گوش میکنید تو هر پلتفرمی، پادگیری، تلگرامی، هر جایی که گوش میکنید یادتون نره این کارا رو، و ارسال برای دوستانم که اصلا رو شاخش دیگه، اون از واجبات دیگه، من چه سفارشی دارم بکنم. حالا که حرف کامنت شد، جونم براتون بگه یکی دوتا از دوستانی که اپیزود معمر قذافی یعنی اپیزود شماره 36 رو گوش کرده بودن، لطف کرده بودن تو کامنتای کست باکس نوشته بودن که خب تو اون دوره قذافی ایشون یه سری خدمت هم کرده به کشورش. من نمیدونم، مثلا بزرگترین رودخانه مصنوعی جهان رو ساخته و آب شیرین کشورش رو تامین کرده و از این حرفا. حرفشون این بود که چرا تو اینا رو نگفتی تو پادکست؟ والا جواب من به این سوال اینه که حتما اینه که شاید بعضیا فکر میکنن ذیل عنوان خدماتی یکی مثل قذافی قرار میگیره، فکت تاریخی کسی هم این کارشون نمیکنه. ولی راستش رفقا من اصلا ادعایی ندارم که اینجا همه زوایا و نکات دوران 42 ساله مثلا حکومت قذافی یا باقی افرادی که بهشون پرداختیم رو گفتم و میگم و خواهم گفت. برای اون مسئله گفتم باید صدها ساعت برنامه ساخته بشه و شاید بازم کم باشه. ما اینجا بارها گفتم داریم سعی میکنیم دور هم داستانهای عبرت آموز زندگی دیکتاتورها رو به زبان طنز بگیم تا با هم ازشون درس بگیریم، و اینکه حالا یکی مثل قذافی با اون درآمد نفتی سرشار و پول بیشماری که در دست داشته چهار تا کارم برای کشورش کرده که دیگه نه فضیلتی توشه، نه عبرتی داره و نه طنزی. ولی بازم دمتون گرم که نظرتون رو میگید و به من کمک میکنید تا بفهمم شما چی فکر میکنید، تا در نهایت تو این تبادل افکار و حرفا هممون از هم یه چیزایی یاد بگیریم اگه خدا بخواد. دیگه همین میدونید، و بازم میگم که مسئول امپکس و نودال و تیتراژ و دلگرمی و باقی فنیجات شوخی با تاریخ هم دوست خوبم شهرام ابراهیمیه، و دیگه بس دیگه، فکر کنم شما هم خسته شدید میخواید برید، پس برید، ولی از کنار برید مبادا که اون قسمت‌های چرک و سیاه و انبه آلود تاریخ بهتون بسابه.